تفسیر سوره بینه جلسه اول توسط استاد مشتبه تهرانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فيها كتب بينة وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. سوره شریفه بینه اون چی که مشهور است در مدینه نازل شده است در پیغمبر اکرم، احتمال این که در مکه هم نازل شده هست، ولی مضمون آیاتش گواهی میدهد به این که باید در مدینه نازل شده باشد این سوره. و روایات هم سفارش زیاد شده است که این سوره را انسان بخواند. حتی خواندن این سوره سبب می شود که انسان در قیامت از نظر حساب سختگیری با او نکند نسبت به حسابش در روز قیامت. لغاتی را که در این سوره شریفه در این آیات اول به کار رفته، یکی لغت فتک است که دارد منفکین. این لغت که فتک به معنای جدا کردن است، فتک هم به معنای رهایی و خلاص هم هست. گفته می شود فک الاسیر، یعنی زندانی را آزاد کرد. این فکاش در صورتی گفته می شود که چیزی به چیز دیگری سخت متصل باشد و بعد این را جدا کنند یا رها شدند. بیانه در اینجا به کار رفته، بیانه از بانه که ریشه اصلیش به معنای جدا شدن، یک دو آشکار شدن هر دو. و بیانه که گفته می شود به معنای پیدا و آشکار است، و این خودش اصطلاح شده بیانه به معنای دلیل، حجت، برهان آشکار و واضح. و اون هم جهتش این است که دلیل آشکار موجب می شود که جدا بشود باطل از حق و آشکار بشود حق نسبت به باطل. در اونجا که انسان دلیل میاد، دلیل آشکار. بعد ماده یتلو درش هست که از تلاف به معنای پهلو در آمدن است، که گاهی قرائت کردن رو میگم. اونم جهتش رو بعد عرض میکنم که چیز صحب که گفته می شود جمع صحیفه است. صحیفه به معنای اون ورقی که درش نوشته می شود. متحرک جنبه پاکیزگی. کتب جمع کتاب به معنای مکتوب، که این رو بعد عرض می کنم که چهار جا اطلاق شد. بیانه به معنای گرانبها ها یا از قیام است، که بعد این رو انشاءالله معنا بکنیم. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين والفاتشين حتى تأتيهم البينة. ترجمه: نبودن آنهایی که کافر بودن از اهل کتاب و مشرکین، اینها که جدا بشوند یا رها شدند تا این که بیاید آنها را دلیل آشکار رسول من الله که اون دلیل آشکار فرستادیست از نامی خداوند، او تلاوت میکند یا پهلو در میآید، او را صحف متحرک که نامه هایی که پاکیزه اینها و در اونها نوشته های گرانبهایی یا استواری هست. در اینجا خداوند کفار را از نظر یک حالتی که اونها دارند در رابطه با حق اینطور تفسیر می‌فرماید. یک معنی اینجا این است که کفری را که گفته است کفر به معنای اعم باشد، یعنی چه کسانی که معتقد به مکتب انبیاء گذشته قبل از رسول اکرم باشند، مثل یهود و نصارا و امثال اینها، یا اینکه اصلا اینها معتقد به هیچ مکتب الهی نباشند و مشرک باشند. ما گفتیم کفر به معنای اعم همه اینها را شامل می شود، چون اینها از حق چشم پوشی می کنند و حق را ندیده می گیرند. که کفره به معنای سفره است، کافر که گفته می شود، کافر یعنی انسانی که حق را می پوشاند و چشم پوشی از حق می کند. در این آیه شریفه کفار را وضعشون رو تفسیر می کند، می گوید کفار چه اهل کتاب باشند، یعنی یهود باشد و نصارا باشند یا مشرکین باشد، چه نمی بیانیه بگیرید، لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب، نبودند آنان که کفر ورزیدند. چیا کفر ورزیدند؟ اهل کتاب کفر ورزیدند و مشرکی. چطور اینا کافر شدن؟ چون پیغمبر خاتم آمد و اینها نسبت به او ایمان نیاوردند. منفکین حتی تحتیه همون بینه، اینها دست بر نداشتند از اون عقاید گذشتشون تا این که آمد اونها را دلیل آشکار. اینجا تحصیح هم که دارد فعلش مزاره است ولی معنای ماضی دهد. ما در قرآن زیاد داریم و در جملات عربیت زیاد داریم که فعل ماضی داره ولی چی معنای مزارعی میشه، از فعل مزارع میاره معنای ماضی میشه. در اینجا معناش معنای ماضی گرچه شکلش مزارع است، این کفار دست بردار نیستند و نبودند، جدا نمیشوند اینها تا این که بیاید یا آمد اونها را بینه، یعنی تا موقعی که دلیل آشکار نبود اینها منفک نبودند از اون عقاید گذشته خود. یک معنا این است که انسان وقتی که به یک اعتقادی وابسته باشد این دست بردار نیست، باید فطرتاً این چنین باشد تا این که یک دلیل آشکاری به این عرضه بشد. و کمال اتصال رو منتقی میده، گفتیم انتقاش اونجایی که اتصال قوی باشد بعد جداش کنند. خب چه اتصالی بالاتر از اتصال روحی و اون هم به چی؟ به مسائل اعتقادی. خب خیلی قوی بوده این اتصال، بعد این خواهم شده معنی دوم نظر این است که کفار و مشرکین را خداوند رها نمی کند مگر این که برای اونها دلیل آشکاری را واضحی را بیاورد. خدا رها نمی کنه اینا را، خدا نمی‌کنه. یعنی یک سنت الهی نسبت به بشر که بشری که گرایش به یک سلسله از اعتقادات دارد که در یه مقطع زمان یا در جمیع مقاطع زمانی مورد رضایت خدا نیست و این اعتقادات صحیح نیست، به معنا اینجا خدا رها نمی کند این انسانها را مگر این که برای اونها یک دلیل واضح و آشکار و این مطابقت دارد با آیاتی را که در قرآن هست که خداوند سنتش بر این جاری، روش خداوند یک چنین روشی، یک روش منطقی و اون این است که هیچگاه بشری را در ضلالت و گمراهی رها نمی کند بلکه همیشه برهان و دلیل واضح آشکار برای اونها می آورد. بعد از آنی که حجتش تمام شد و این دست بر نداشت از عقاید باطلش، اونجا رهاش می کند. میگه هر چه بخوای بری بری. در سوره توبه آیه 115 در اونجا دارد ما کان الله لیغل لقومن بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتبون. اینجور نیست که خداوند گمراه سازد گروه از ملتها را بعد از آنی که اونها را راه نمایی کند تا این که بیان کند برای اونها اون چیزی را که باید پرهیز کنند از هر چیزی داخلی که باشه. رها نمی کند تا این که بیان کند. بنابراین این که گفته می شود که همیشه خداوند حجت را تمام می کند برای این که در قیامت کسی نباشد که بگوید که من نمی دانستم نیستم. یعنی همیشه بشر در قیامت محکوم از الله، هیچ دلیلی ندارد. نعوذ بالله در اون محکمه که قرار میگیرد این دلیلی ندارد اینکه خودش را تبرئه کند، بلکه اکثر و همیشه از ماهی خداوند دلیل تمام، برهان آشکار واضح که تعبیر به بیانه می کند. یعنی اون دلیلی که جدا کننده حق از باطل و آشکار می کند حق را. بنابراین این آیه شریفه اشاره به دو چیز، یک حالت روزی بشر در گرایشش به باطل جوری که خیلی قوی، و بعد هم مسئله سنت الهی و روش خداوند و اون مسئله آوردن دلیل آشکار برای چی؟ برای این که بشر را از باطل جدا. بعد برد رسول من الله حتی تأتیهم البینه. خب بعد دیگه رسول من الله فرستاده از ناحیه خداوند، رسول بدل است از بینه، یعنی اون دلیل آشکار فرستاده ای از ناحیه خداوند است، بیان می کند اون بینه را، رسول بدل این. روایاتی را هم که ما داریم که رسول در اینجا بینه، در اینجا عبارت از وجود مقدس پیغمبر اکرم است، صحیح برای خاطر اینکه خود رسول بدل این اصلا از نظر ادبی اینجوری در روایات و طبق موازین ادبی بینه که دارد حتی تأتیهم البینه، تا اینجایی که دلیل آشکار بیاد، گفتن دلیل آشکار خود وجود مقدس پیغمبر اکرم اشکال نیست. رسول من الله یتلو صحفا مطهره، این دلیل آشکار رسول و فرستاده از ناحیه خداوند است. یک معنا این که تلاوت می کند نامهای را که اینها پاک شده است. ما گفتیم تلاوت یک قرائتی داریم، یک تلاوتی داریم. قرائت عبارت از خوندن. حالا معنی اونه که میکنه ببینیم یا نبینیم یا خوب اینو بشیدن قرائت. تلاوت چه داریم؟ که از تلایت لو پهلی در آمدن است. تلاوت یعنی خواندن که پهلی در آید اون خواندن را فهمیدن. بخونده بفهم پهلی این الفاظش معانی هم بیاد، بلکه یک مرحله بالاتر هست در تلاوت که بخواند پهلو در آید خوندنش را فهمیدن و پهلو در آید فهمیدنش را عمل بشن، عمل کن. در اینجا برد رسول من الله یتلو صحفا مطهره، این دلیل آشکار فرستاده از ناحیه خداوند است. این تلاوت می کند نامهایی را که اینها پاکیزند. پاک تلاوت می کند یعنی قرائت نمی کند، می کند، می داند، عمل هم بهش می کند. و این نامه ها پاک شده است
از کتاب شده است؟
از کتابات باطل. یعنی تو این نامه ها هیچ باطل
نظیر این آیات در سوره عبسه هست که در آن سیصد مکرمه مرفوعت مطهره به ایدی سفره کرام برره. در اینجا نامهای گرامی سیصد مکرمه مرفوعت مطهره بر افراشته و چی پاک شده به ایدی سفره به دستهای پیام‌آوران که سفرهای ما کرام برره گرامیان نیکانی که از نظر عمل نظیر این آیات هست. یک دو بزنه را اینجا میگوید رسول من الله یتلی صحفاً متحره. یه بخواد شما دلیل آشکار خدا را عبارت از قرآن میدانید، یعنی همه نامه های را که میگوید که عبارت از قرآن باشد. فرستاده میاد از نهای خدا و این تلاوت میکند صفت متحره را نامه های پاک شده از داخل را که عبارت از قرآن. اینی که ما میخواد بگید به این که بزنه دلیل واضح آشکار، یه وقت نه نسبت چیزی بگذاری بزنه عبارت است از خود اون موجود. این دقت کنید خود پیغمبر بعد در مرتبه بعد تحلیل در میآید او را که قرآن تلاوت نیست، یتلی فلا یتلی اون تحلیل در میاد نمی کنه. همین دیر که روایات دارد حتی تأتیه همون بینه تا این که دلیل آشکار بیاد و اون دلیل آشکار رسول من الله یعنی انسان
کونو دعاتن به ناس به غیر علسمت کن عملا دعوت کنید مردم را به دین و حق نه لفظا. این مال برد عملا خواه ناخواه این متمایل می شود به اون مکتبی که تو مربای اون مکتب هستی. آقا لازم نیست به این که انسان تبلیغ کند از محصولش از کارخانه و محصول کارخانه، نه محصول کارخانه رو بده بیرون نمونه بده کافی سو. این که علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید پیغمبر اکرم را 40 سال جبرائیل تربیت کرد، 40 سال تربیتش کرد. شما نخواهید دید در هیچ تاریخی که نسبت به وجود مقدس پیغمبر اکرم کسی خرده‌ای گرفته باشد از نظر روش عملیش در ابعاد مختلفش. و این که پیغمبر اکرم در دعوتی که به اسلام کرد پیش برد جهت نیست. تمام خصائل انسانی که در یک انسان کامل باید باشه درش بود. هیچ نقطه ضعف در سراسر صفحه زندگیش نمیده. مطلب این بجن و دلیل آشکار و واضح عبارت از وجود مقدس اوست. چون اینجا در رابطه با اسلام لذا اوست. وقتی که پیغمبر اکرم مبعوث می شود، یهود، نصارا، مشرکین، اینها در رابطه با اسلام کافرند. چرا؟ چون تا اسلام نیاورند اینها چه مردودن از این مکتب، از در این مکتب مردودن، چون مکتب حق عبارت از مکتب اسلام است. جامعه لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی چی تأتیهم. خب تا این که وجود مقدس پیغمبر آمده و اینها میخوان گرایش پیدا کنن، اولین دلیل واضح و آشکار عمل اینه، خود این خودش مجادم دور هر کسی جمع بشه. آقا هم گفت قفلت میکنه، نمیدونم این انسان چه نجوری. قرآن هی تذکر میده، اول شناسایی عملی کن. آدم که گول الفاظ رو نباید بخوره، چه خیلی الفاظ خودش حجتی تمام باشد، بجنه باشد، حرفم نه. یه مدتی که باش زندگی میکنم ببینمش، خودم عاشقش بشم، بگیم که از این سوال کنم بابا تو چه مذهبی داری؟ تو چه دینی داری؟ تو دست پرورده کدوم مکتبی؟ الفاظ مرتبه بعد، عمل در تعبیر دار، عمل عمل است که انسانها را به مکتبها می کشاند. عمل می کشاند نه شعار. اونا ضررش زیاده، بگیری خواه هم بکن، نعوذ بالله، نه راست بگیرم روش عمل نکنی، چه باید بری؟ میگوید رسول من الله یتلو صحفا مطهرا، پهلو در می آید این رسول چیو؟ نامه هایی که پاک شده است از کثافت باطل، نامه ها ده نامه ها رو میگه فیها کتب قیمه، در این نامه ها کتب جمع کتاب، کتاب به معنای مکتوب، این که گفته می شود مکتوب، دقت کنید چند اطلاق داره، یعنی چند جور این رو گفتن استعمال. یک یعنی او خطهایی را که نوشته شد. دو الفاظی را که این مکتوب حکایت میکنه از این الفاظ، خود الفاظ. سه معانی که اون معانی به تعبیر ما محکی این الفاظ بود.
این الفاظ حکایت از اون معانی میکنه. یار بشه عرب مکتوب میشه. فیها کتب قیمه، در اون نامه ها کتاب ها یعنی مکتوب های گرانبها ها. اینجا حالا میخواد اون نوشتجات رو بگه، قرآنی را، الفاظ قرآنی را، معانی قرآنی را، توجه کردی؟ همش گرانبها ها، هم نوشته اش مقدس و گرانبها، هم الفاظش گرانبها و هم معانیش گرانبها. در اون نامه هایی که پاک شده از باطل، پاکیزه شده از در اون نامه ها چی؟ کتاب ها، مکتوب ها به سه معنا، چه خطش که بنویسی مقدسه گرانبها، چه تلفظ کنی به اون الفاظش گرانبها، و نسبت به معانیش هم متوجه بشی معانیش گرانبها. فیها کتب قیمه، این که میگه کتب توجه داشته باشی، قرآن در روند زمانی نازل شده ها، یه مرتبه که نبوده به نازل شده، و بعد هم این دو کتاب وحی می نوشتن، ثبت می کردن. این که دارد در اینجا صحف، کتب، دقت کنید، نامه ها، بعد چی؟ بعد هم مکتوب ها، اینجوری تعبیر می کند، مال این است که این قرآن بعدن اینها جمع آوری شد و به صورت یک کتاب در آمد. دقت کردید؟ ما میگیم یک کتاب، البته شما هر یک کتابی که میگید کتاب هاست، این از نظر نوشته یک کتاب که نیستش، که خصوصا از نظر خود قرآن اینجوری بوده، اینها قطعه قطعه نازل میشده. فرض کنید که بسا یک سوره شاید دو سال طول میکشیده، یک سال طول میکشیده که بسا این که تا این نازل میشده در پیغمبر اکرم. بله ممکن بوده در عرض مثلا فرض کنید که یک من 10 تا سوره نازل شه، اما اینا باز چی بوده؟ قطعه قطعه بوده، لذا تعبیر به صحف می کند و کتب می کند اینجا. خب این در صورتی که کتب را ما به معنای کتاب، جمع کتاب به معنای مکتوب بگیریم، ولی اگر آمدیم و به معنای دیگری گرفتیم، کتب که کتبه به معنای حکمه، حکم به معنای قضا، کتبم داریم در لغت، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القعد مثلا، که به معنای فرمان است. قیمن که از ماده قیام بگیریم، فیها کتب قیمه، در اون نامه ها احکام فرمان ها هست، که اینها استوار بلکه به پادارنده هر حقیقتی در هر بعد، در بعد اخلاقی انسان ها، اون فرمانهای اخلاقی و احکامی که در اون صحف هست، به پا می دارد ملکات حسنه را در روح انسان. اون فرمانها، اون دستورات اخلاقیش در بعد اعتقادیش باشد، اون مسائلی را که در اون صحف متحره تر شده است، روح انسان را سر پا با می دارد، استوار می کند نسبت
نسبت به واقعیات اعتقادی، نسبت به مسائل اجتماعی همچنین عدل و قسط را اون فرمانها و احکامی که در اون صحف مطهره است، اون فرمانها عدل و قسط اجتماعی را در سطح اجتماع برپا می دارد. اگر ما آمدیم و گفتیم که این کتب از کتبه به معنای حکمه و قضاست و قیمه از قیام و به پاداشتن است، فیها کتب قیمه در جمیع ابعاد رو میگیره، یعنی شما قرآن رو که باز کردید، اون چرا که در قرآن هست در تمام ابعاد اینجوری است که اینها به پا دارنده و سر پا کننده هستند. چه بعد اخلاقیش گفتم، چه بعد اعتقادیش، بیا سراغ عملیش، اجتماعیش، تمام ابعاد مختلفش رو میگیره. فیها کتب قیمه و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. این گروه بندیایی که میبینید بعد از آنی که بینه آمد گروه بندی شروع میشه. وقتی که پیکره حق در اجتماع ظاهر شد گروه بندی شروع میشه. حالا قبلش اینها نسبت به مکتب آی الهی گرایش داشتند و مکتب جدید حقی آمد یا نه؟ اونایی که نداشتن، اونایی که داشتن اینجوری میشن، اونایی که نداشتن دیگه ما از این توقع نداریم که. بعد از آنی که بینه آمد و ما تفرق اینها الا بعد از آنی که چی؟ بینه آمد. تفرق و گروه بندی مال اون موقعی است که بیانه و دلیل آشکاری در اجتماع جلوه‌گر بشه به جوری که قابل انکار نباشه. رسول من الله از نظر بعد عملیش، بعد عملیش و بعدم چی؟ صحف مطهره هم داشته باشه که دیگه هیچ راه پس پیش نداره. یکی از جهاتی را که میگن در مسئله تقارن پیغمبر با کتب الهی این است. پیامبران اینجوری که میگن یه حجت عملی هم برای بشر هستن. شما بگه آقا فلان کار رو انجام بده، بگه بابا مگه میشه؟ خودم برم یه جاتش این بشری که این اسیر شهوت و غضب خودش هست، اسیر هواهای نفسانیشه، برای که سرپیچی از عمل بکنه چیکار میکنه؟ بگه مگه میشه؟ برای اینکه جلوی این مگه میشه ها رو گرفته شه، لذا چیه؟ یکی هم این که میبینید پیامبران الهی مقارنه دارند با چی؟ با کتب آسمان. با هم اول پیغمبر هست، قبلن هم عمل کرده، خودش هم درست کرده، تحویل اجتماع، نه اینکه از اون موقعی که میخواد بگه خودش اون موقع شروع بکنه. دقت میکنید انبیا این چنین هستن در طبق آیات قرآن و عقل نمیشود بشری که دستش آلوده به ظلم و جنایت بوده
این مبعوث به رسالت بشه، بعد چی؟ بعد از اون موقع خوب بشه. لا ینال عهدی از ظالمی. ما اینو یه وقت بحث کردیم شقوق مختلفش رو و گفتیم نه، این باید از همون ابتداء کودکیش چی باشه؟ یک انسان منظم و منزه باشه. خب اینجا میگوید به این که تفرقه از اون موقعی که اینجا چون راه نداره که این کارش نمیتونه بکنه، عملا که خودش انجام میده، لفظنم که صحفه چی متخره دارد فیها کتب قیمه. اینجاست که خدا گفت رها نمی کند خداوند. این غیر منفکین هستن اینها، حتی تأثیه هبل بیجنه. اونجا که رسید هم انسان کاملی را تهدیدش میده و هم در دست او چی؟ کتابی را که حاوی تمام کمالات هست در جمیع ابعاد. حالا فرض چی کن که در قیامت بله به قول ما چنگاته بشه. نگاه که ما میبینیم یه تعبیراتی دارن علما و این را هم به ذهن من این است که از روایات گرفتن، مأخذ روایات هست که خداوند حجتش را تمام میکنن بر بشر در هر عصری، در هر زمان تمام، به جوری که روز قیامت نمیتونه بگه در یک شرایط خاص به کذایی بودن. اون یک شرایط چه باقی؟ این از چه گفته میشه در هر زمانی خدا حجت شده بشه تمام. حتی حسیسترین جامعه ها رو که ببینید باز درش چیه؟ هستن افراد. که اینها به عنوان اوتاد قلم داد میشن. اوتاد یعنی کسانی که اینها واقعا میشود گفت جلوی عذاب الهی را برای بشن. اینها نگه می‌دارند. لذا ما می‌بینیم که پیغمبر اکرم وقتی که آمد در اجتماع ظاهر شد، خب گرایش پیدا کردن، عمل درست، صحب متحرم که بود پیش آمد، در مقابل هر کسی بود چی بود؟ دلیل برهان نداشت، منطق نداشتن، منطق نبزود، چون اینجا هم عمل است و هم منطق است، دوتایی با هم رد خور رده. چی کار میکنن؟ زور. نه از پیغمبر اکرم، از آدم بگیر تا آخر دنیا همین بردم. بعد از پیغمبر اکرم علی علیه السلام مگه نبود؟ بود. عمل رو نگاه کنید، کسی نتوانست به عمل او خورده بگیر. گفتارش چه بود؟ نهج البلاغه علی علیه السلام گفتیم تالی تل به قرآن هست. چرا؟ چون از همون چشمه این سیراب شده هست، لذا هم باز به قرآن. همینطور بیش در مقابل هم نگاه کنید چی بیدید تفرقه ها مال اونا بود، تفرقه همیشه اون طرف تامیل که زمان حسین علیه السلام در اونجا زیر پوشش اسلام بود، گرچه زمان علی علیه السلام هم این بود، ولی خب اینجا جنبه تبلیغاتشون قوی تر بود. ولی در این حال حسین علیه السلام تمام کرد، از اون اولش که علیه چپ چپ مرتب خود بخانده بود تا رسید بکنه اونجا بود. در روز عاشورا حسین علیه السلام یه خطبه نخونده، خطبه ها خونده. ما می‌بینیم به اینکه علما در کتاباشون در مقاتل می‌نویسن حجت را تمام کرد، اتمام حجت را تدبیر می‌کنن، اتمام حجت، اتمام حجت یعنی چی؟ نمیشه عمل می‌کنه. حرف مهم عمل. حتی در تمام صحنه‌های دلخراشی که پیش آمد چند باز از غیر این افراد کسانی که اینها گویا بودن مسائل در عصر عاشورا می نویسند در تاریخ وقتی که تمام شد این به اصطلاح جنگ اونها و پیروز شدن دارد حمله کردن به خیام حسین علیه السلام، قارت کرد. این بچه های کوچیکی میدن توی بیابونا داشتن فرار میکردن، گوشوار از گوش اینا میکشتن، این کارا میکردن. یک زنی، این زن از قبیله بکر بن وائل است به ذهن من، این جزء کسانی است که شوهرش از لشکر عمر سعد است. این صبح تا بعد از ظهر این صحنه ها رو میبینیم، یکی دو تا ده تا بیست تا تمام جنایت دارد. به این چیز زن طاقت یه مرتبه عمود خیمه رو گرفت کشید حمله کرد بلش کرد که اولین شعاری را که برای خون حسین داد بود گفت یا اولت آرات کجا اینه که خوخایی کنن برای چه بساطی نبندن؟ از خود اونها. باز برای این که در این مرحله هم حجت دارم تا میرسن مثل همین روزها بود با بید الله که انهو فتح کشوری را کرده است از کشورهای کفار، می‌نویسن در کوفه مجلسی ترتیب داد. تمام سران کوفه رو دعوت کرده بود در مجلس، همه آمدن. در تاریخ می‌نویسن که سر حسین علیه السلام را در ظرفی گذاشته بود مقابل خودش. تمام طبقات هم در تاریخ می نویسد چوب دستی برداشته بود و می زد به لب و دهان حسین علیه السلام. زید بن ارقم است در مجلس نشسته است، از اصحاب پیغمبر است، اینا را هم آورده که توجیه کند کارش. تا شروع کرد این امر رو انجام دادن دارد زید بن ارقم بهش گفت ارفع قضیبه که انها تین شفتن، این چوب دستی تا از این لبها بردار. فوالله الذی لا اله الا غیره رأیت شفتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا احسن سی کفرتن تو قبله ها با گفت بردار چوب دستی تو به خداوندی که جز او خدایی نیست قسم به او که خودم دیدم به این که دو لب پیغمبر مکرر این لبها را می بوسید
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك عليهم و الأئمة المعصومين من ذرية الحسین عليهم السلام و باسمك العظیم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة و توفنا على ملتهم و رزقنا شفاعتهم و زد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم العن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المرذجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق